الرسول محمد وعلى الطيبين الطاهرين.
دیروز عرض کردیم که در رابطه با بیع ما لا یقبل الملک عرفن هم ما لا مالیت له حتی عرفن با ما له المالیه در اینجا در دو جهت میداشتی بحث بشه. یکی جهت اولا این که آیا میتوان بیع را در کل در مجموع صحیح نمود، صحیح کرد یا نه. بحث دوم که در اون ما یقبل الملک هل یقع صحیح هم بخواهیم. بحث اول را عرض کردیم که در اینجا ممکن است تمسک بشه به دلیل احل الله البیع به این تقریب، به تقریب این که اینجا این آقا مجموع را میفروشه به مجموع سمن و در بیع هم بیش از نقل ماله من الاختصاص و رابطه و علاقه الوضعیه به دیگری نیاز به چیز به مالیت مال مثلا و شرایط دیگری نداره، که عرض کردیم این مبنیست بر اون تعریفی رو که در باب بیع اختیار کنیم. اگر تعریف رو اعم دونستیم از اشتراط مالیت مبیع این حرف جا داره و الا تمام نیست. وجه دوم تمسک به عقود بود که بگیم در اینجا درست است نسبت به مجموع بیع صادق نیست، چون جزء مجموع مال نیست. و اشتراط فی البیع ان یکون المبیع مالا، ولی عقد صادقه. بالاخره در اینجا این آقا این واگذار میکنه مجموع این دو را در مقابل اون ثمن و همون رابطه حقوقی اختصاصی را که داره در اینجا منتقل میکنه به دیگری. فقط این در نصف مبیع، نصف این شی مجموع هم عقد و هم بیع، ولی در اون نصف دیگرش عقد و لیس بیعان، مال نیست، ولی عقدی هست. بالاخره عقوب العقود شامل این بیان تمامیتش متوقف بر این است که ما اگر در باب عقد، تعریف عقد، عقد را مطلق التزام مربوط به التزام دیگری دونستیم و دیگه شیء دیگری را شرط نکردیم در صدق عقد، این بیان تمام تام است. چنانچه مشهور همین کار در تفسیر عقد همین را گفت. ولی در بعض از بحث‌های گذشته ما یه جای عرض کردیم که عقد مطلق التزام در مقابل التزام یا التزام مربوط به التزام دیگری عقد نیست. در مفهوم عقد اخذ شده یک شیء زائدی و اون این که اون ملتزمون به یک رابطه حقوقی عقلایی باشه. به این معنا که عقلا اون رابطه رو در اونجا قرار داده باشن، حالا چه ملکیت باشه، چه زوجیت باشه، چه حریت باشه، این روابطی که در باب احکام وضعی به عنوان روابط وضعیه عقلا اعتبار میکنن، شارع هم امضا کرده یا شارع ابتداعا اعتبار میکنه، یه این چنین رابطه ای را ملتزم بشه، نه شیئی را که نه مطلق التزام عقد نیست، التزام به یکی از این روابط حقوقی او عقده. پس اضافه بر التزام ما در صدق عقد وجود یک رابطه حقوقی را لازم داریم، این رابطه ها به وسیله اون التزام بین دو طرف بسته بشه و اینا التزام به اون رابطه بدن، وقت اون اقلام رابطه را اون رابطه اقلائیت داشته باشه، ولی اون نوعش بیان امضا کنن این التزامی را که اونا دادن به این دو طرف. اگر در باب عقد ما این شرط اضافه را کردیم در تعریف عقد، اون وقت در اینجا اگر برای مالیس به مال لا مالیت له عرفن یک رابطه حقوقی به عنوان حق اختصاص و امثال اینها قبول کردیم، بازم اینجا عقده، چون این خودش رابطه حقوقی است مثل ملکیت. همچنان که من مالکم، اینجا حق اختصاص دارم به این شیء و این حق اختصاص خودش رابطه است مثل ملکیت. در ما یقبل الملک ملکیت، در ما لا یقبل الملک اختصاص. در ما یقبل الملک من التزام میدم با عقد که این ملکیتم که رابطه حقوقی به دیگری منتقل بشه در مقابل مثلا شیء، انتقال رابطه او در ثمن مثلا به من. در ما لا یقبل الملک این رابطه حقوقی اختصاص رو من ملتزم میشم که منتقل به دیگری بشه در مقابل دارا شدن مثلا ثمن و تملک ثمن، بازم عقد میشه. اما اگر گفتیم در ما لا یقبل الملک اصلا رابطه حقوقی نیست، این حق اختصاصی را که آقایون گفتن در فقه، این حق اختصاص یه رابطه حقوقی نیست، یه حکم شرعی است. شارع حکم کرده که اگر چیزی مال، چیزی که مالیت هم نداشته باشه، بالاخره قبلا مال بوده دست دیگری بوده، بدون اجازه او حرام است تصرف در او، بنابراین یک حرمت تکلیفی محض و نه به عنوان یک رابطه حقوقی وضعی. اون وقت دیگه در اینجا این عقد نخواهد بود، چون من اینجا التزام به چی میدم؟ التزام میدم که اون آقا مالک این بشه، ملکیتی که در اینجا تصور فرض در این رابطه ملکیت در اینجا نیست، در مال ایسا به مال عرف جعل ملکیت هم نمی کنه. تملیک این در تملیک در اموال هست، در ما هو مالون نه مال ایسا. حق اختصاص خودم را که اونم یه رابطه دیگری است در خیلی جاها هست، اونو منتقل به دیگری میکنه، اونم فرع بر اینه که رابطه حقوقی اختصاص باشه، در اینجا نیست، یه حرمت وضع تکلیفیه هست. حرام است دیگری در این مال بدون رضای من، در این شیء نه در این مال، چون مال نیست، در این شیء بدون رضای من تصرف کنه، این حرمت تکلیفی است. حرمت تکلیفی کافی نیست در این که برای ما یک عقدی را ایجاد کنه، مفهوم عقد را صادر کنه. پس این اینجا موضوعا از عنوان عقود هم خارج میشه. البته ظاهر کلمات فقها در باب مالیس مال به مال اینه که حق اختصاص به عنوان یک حکم وضعی هست، یعنی به عنوان یک رابطه حقوقی هست که اگر این را قبول کردیم اینجا توسط به عقوب العقود تمام میشه، چون عقد عبارت از انتقال روابط حقوقی است به دیگران، یا التزام به نقل و انتقالات و ارتباطات در این احکام حقوقی وضعی. اینجا می رابطه حقوقی هست، اینو من منتقل میکنم به دیگری در مقابل اینکه از دیگری ثمنی را هم مالک میشم. عقد. پس درباره این وجه دوم این اشکال این چیزی میشه کرد که اگر ما در باب مال ایسا به مال قائل به هیچ گونه رابطه حقوقی وضعی نشدیم، فقط یه حکم تکلیفی هست به حرمت تصرف در شیئی که در دست دیگری است، در چه مالم نباشه و ملکم نباشه، مالم نباشه، خب بالاخره در دست او بوده، اصلا مال بوده، قبلا مال بوده، بعد از مالیت افتاده، نمیشه، یک حق اختصاص حکمی فقط، نه حق اختصاص حقی که به عنوان یه رابطه و حق باشه که بشه بر سر اون حق معامله کرد و عقد بست و التزام داد. اگر این چنین شد باز اون وجه دوم تمام نخواهد. حالا وجه سوم، وجه سوم این است که این دیگه مربوط میشه به این بحث که ببینیم آیا اندل عقلا، نخواستیم وارد او بشیم، اندل عقلا در باب و همچنین اندل شارع در باب مالی سب مال اصلا رابطه حقوقی تصور میکنن یا تنها یه حکم تکلیفی شارع در اونجا قرار داده. این دیگه یه بحث استقرایی و تتبعی میخواد، یه بحث نظری نیست. جا داره کسی بگه در باب اشیایی که اصلا مالیت نداره هیچ گونه رابطه حقوقی را عقلا به همچین اشاره قرار نمیده، این چه فقها ها گفتن حق اختصاص، این اون حرمت تصرفه، حکم تکلیفی غیر از اون دیگه چیزی نیست. جا داره کسی این اشکال را بکنه اینجا که اگر ما در باب عقود عقد کردیم التزام به یک رابطه حقوقی، حالا چه زوجیت باشه، چه حریت باشه، چه ملکیت باشه، چه اختصاص باشه، یه رابطه ای میخواد، یه رابطه وضعی را این مشدود میکنه و منعقد میکنه با دیگری، اما مجرد من حکم تکلیفی رو بردارم که عقد نشد، من راضی میشم که حکم تکلیفی حرمت بره از شما، از تصرف شما برای در این مال، این ایجاد یک عقدی نشد در حقیقت. نه دیگه، روی اساس اینجوری دیگه نیست دیگه، پرس بردم نمیشه. اگر مرد چیزی نیست که دیگری مثلا وارث او بشه، این آثار همش مال همون روابط حقوقی است. ولذا میگن آقایون که اگر از سلطه او بیرون افتاد، دارن تو بعضی جاها از سلطه اون آمد بیرون، سلطه تکوینی اون آمد بیرون، دیگه چی رابطه اون آقا ازش سلب میشه، مرتفع میشه قهرن. این بیان دوم با اشکالی که میشه در این بیان کرد. بیان سومی هست اینجا و اون کسی بگه خیلی خوب، حالا در اینجا ما نه بیع داریم چون در بیع عقد شده مالیت، نه عقد داریم چون در عقد هم عقد شده دارا بودن یه رابطه حقوقی قابل انتقالی به دیگری و قابل قراردادی، اما جایی که رابطه حقوقی در کار نیست، مثلا اینجا هم میگیم نیست، مالیسه به مالون به مالن نیسه، هیچ رابطه‌ای درش آقرایت رابطه‌ای که بشه به عنوان رابطه روش معامله کرد، رد کرد، به دیگری منتقل کرد در کار نیست، پس عقدی در کار نیست. یک اولویت تکوینی است، یعنی اولویت تکوینی است به این شیء، چون اصلش مال ای بوده، حالا شکسته، کوزه شکسته، مثلا یه اولویت تکوینی است که مادامی که این هست هست، تا از بین بره این حالت، شبیه منابع عامه که کسی مثلا قبل از دیگری اونجا بیاد اولاس از دیگری، کسی نمیتونه بکشتش عقب خودش جای اون میشونه. ولی اینجا حالا این مالکیتی یا یه چیزی به من رابطه حقوقی که بتونه رو معامله بکنه نداره. چرا؟ این چون قبل از دیگری آمد، یه اولویت عقلی یا شرعی یا عقلایی و شرعی هر دو داره که دیگری نمیتونه بدین بکشه، ظلمش کرده دیگه، من با این بعد آمده بدین بکشه عقب خودش بشینه جای او. اما این یک شیئی نیست، این که رابطه ای بالاخره نیست، نه ملکیت، نه که بشه روش معامله کرد، یه این چنین چیزی اگر فرض شد، وقت اینجا دیگه عنوان عقل مشکل صدقش، چون در باب عقد عقد شده که التزامی به یکی از روابط حقوقی، مطلق التزام عقد نیست، ما قبلا اینو گفتیم، التزامی که بر اساس این التزام میشه. ولذا در باب شروط التزام به فعل و ما عقد ندونستیم، کسی ملتزم شد، من ملتزم شدم به شما یک سور بدم در مقابل اینکه شما به من مثلا یه زیارتی امین الله بکنی وقتی میریم مشهد، این عقد نیست، این التزام. التزامی که من سور بدم به شما التزام به فعله، قصد انشاء الله که کسی بکنه، بالاخره این وعده، اونجا گفتیم این وعده و عقد نیست، چون هیچ گونه چیزی رو به دیگری من تملیک نکردم یا حق یا رابطه رو ایجاد نکردم، فقط ملتزم شدم این کار رو بکنم، اگه هم نکردم خلاف التزام بکنم. این عقد نیست. در باب عقود اضافه بر التزام، که التزام همون معنای شرطه، شرط کل التزامن شرطه، ولی کل التزامن لیسه عقده، عقد درش عقد شده یک مفهوم بیش از اصل التزام، البته التزام مربوط به التزام و انعقاد و این حرف هم عقد شده، ولی انعقاد در اون روابط حقوقی، این قبلا در جایی ما اینو بحث کردیم. اگر در مفهوم عقد ما این قید رو عقد کردیم، اینجا جا داره کسی بگه به عقوب العقود هم نمیشه تمسک کرد، چون در اینجا عقلا و شارع هم یک رابطه ای که قابل انعقاد و انتقال به دیگران و امثال اینها باشه در کار نیست، یک اولویت شرعی و عقلی و چیز داره به این مال، در اصل اینکه خود این مال قبلا مال او بوده، حالا شکسته، مثلا حیوانی بوده حالا میته شده، اما اینکه حالا این یک رابطه ای باشه از اون رابطه، مثل رابطه حق اختصاص در مواردی که حق اختصاص حقی کسی داره قابل انتقال باشه، این حق به دیگری قابل انعقاد باشه، روی این عقد و این رابطه بشه عقدی برقرار کرد، قراردادی بست، این مشکل اثبات این شکل رابطه حقوقی که مقوم صدق عقد باشه. اگر این شد دیگه عقوب العقود هم نمیشه بهش تمسک کرد. ولی میمونه وجه سوم. وجه سوم این که اینجوری بگیم، بگیم در اینجا این آقای مالک، آقای بایع ما یقبل الملک ما لا یقبل الملک و همچنین مشتری، متبایعان، متعاملان، اصلا اینها بیش از این قصد ندارن، قصد دارن این را، این مجموع را در اختیار دیگری قرار بده در مقابل اینکه ثمن را از دیگری بگیره. حالا در نصف این مجموع این واگذاری همون بیع است، عقد بیع است و تملیک است و ایجاد رابطه حقوقی ملکیت است، چون یقبل الملک و مال. در نصف دیگر این اخذ مال است در مقابل رفع ید از حق و اسقاط حق. بالاخره این یه چیزی اینجا داره، ولو حکم شرعی باشه، او ولو به عنوان حکم شرعی حرمت تصرف در مال، میگه من راضی نمیشم در این مال تصرف کنی، در این شی که مال نیست، در این میته راضی نمیشم تصرف کنی و در دست تو قرار بگیره مگر اینکه این مال را در مقابلش بده. پس این میشه عبارت از مجموع بیع ما یقبل الملک ما هو مالون و اخذ بقیه در مقابل رفع ید از این حقی که حالا حق رابطه حقوقی باشه یا رابطه حقوقی هم نباشه، بلکه حکم شرعی محض باشه. چون میتونه کسی در مقابل رضا دادن به شیعی، بالاخره این حکم شرعی هم معلق است به اینکه من راضی باشم، اگر راضی نباشم شرعا حرام بر شما تصرف. من در مقابل راضی شدنم پول میخوام اخذ کنم، اگر پول بهم بدی راضی میشم، ندی راضی نمیشم. پس در حقیقت این برگشت این معامله به این میشه، این آقا در مقابل این مجموع این پول را میگیره، نصفش را مثلا به عنوان ثمن تملیک ما یقبل الملک میگیره، نصف دیگه را به عنوان رفع ید از حق خودش یا اسقاط حق خودش میگیره. مثل اونجایی که ابتدا میاد میته ای را به دیگری واگذار میکنه در مقابل گرفتن یه پولی به عنوان اسقاط حق، به عنوان رضا دادن تا اینکه او بتونه تصرف کنه، چون تا رضا نده او حرمت تکلیفی از در مقابلش یا حرمت وضعی هم هست، اگه گفتی رابطه چیز حقوقی حق اختصاص هم هست شده. پس بنابراین در مقابل اسقاط حق خودش یا اسقاط حکم تکلیفی به حرمت، هرچی تحلیل کنیم اون بحث اسقاط را، بدون شک میشه پولی گرفت در مقابل ما لا یقبل الملک از مالیس به مالن، عرفت به جهت مالیس به مالن، مثل همین میته و امثال اینا. فقه هم در بحث میته گفتن یه جوزو، کسی که میته رو میگن بیع المیته باطلو، ولی یه جوزو اخذ و سمن فی قبال رفع الید عن حق اختصاص به میته. فتوا دادن اکثرا همه در فتوای رسالای عملیشون میگن بیع المیته باطل، اما اخذ مال در مقابل رفع الید از این حق اختصاصی که به این میته داره جایز. خب اینجا برگشت به این میکنه در حقیقت. فقط چیزی که هست اینه که ممکنه این اشکالی که در اون شقه بحث گذشته آمد اینجا بیاد، برای این که خود این آقا عنوان بیع را قصد کرده، قصد کرده بیع مجموع را با مجموع و بیع ام لا یقع الا فی البعض. اینم همون جواب باز اینجا میاد که کسی که بالاخره قصد بیع داره، قصد اکثر را داره، قصد اقل را هم ضمناً داره، بالاخره این راضیه، کلا طرفین راضی هن که در غرض نهاییشون اینه که این شیئی که میتست مثلا لیس له مالیه، این در اختیار دیگری قرار بگیره، ولی نه مجانن، ولی مشروط به این که او یه مقدار از اون ثمن رو در مقابل این تملیک کنه بهش. پس این دیگه تحلیل میشه، و الا این دو نفر متبایعان در حالات متعارف، ولی دفعه یک حالت غیر متعارفی از کسی نظر کرده عنوان بیع رو انجام بده، به طوری اگر بیع نشه دیگه غرضش متحقق نمیشه. خب بله، اونجا کسی که مخواد وفا به نظر بیع بکنه به میته، خب بیع میته هم لا تحقق، این آقا غیر از بیع چیز دیگه به دردش نمیخوره، اونجا درسته قصد اون اخذ مال در مقابل اسقاط را نداره، چون مخواد وفا به نظر کنه، وفا به نظرش هم وقتی است که بیع متحقق. اما این که حالت غیر متعارفی است، حالا متعارف اینه کسی که میخواد این مجموع را بده به دیگری، ثمن را بگیره، معناش اینه که این راضیه در مقابل این که اون مالک او واجد این شیء بشه و این در تحت سلطه او قرار بگیره، به طوری که او بتونه در این شیء که لیس مالا میت تصرف کنه، حرمت شرعی نداشته باشه، اگر اثر وضعی هم رابطه حقوقی باشه اونها هم بار بشه. در مقابل این کار اون ثمن اون مقدار از مال رو از اون میگیره مجانا بدون اخذ شیء راضی نیست، ولی اگر اون شیء رو بهش بده راضیه. حالا این بیش از این هم قصد کرده اضافه بر این ترازی که در اینجا هست قصد کردن، حالا فرض اگه بکنیم قصد کرد چون مطلع نبوده خیال کرده اینا میشه بیعش کرد، عنوان بیع هم بهش داده انشاء بیع هم کرده، این انشاء اکثر زیادش لغوه چون لا تحقق، ولی اون مقدار جامعش اون اصل رضایی به این که در مقابل تملک اون ثمن اینو در اختیار رو بذاره، اون مقدار هم قصد شده هم ابراز شده هم رضایی بهش از طرف این هست یتحقق. ما در باب تحقق این قبیل عقود اخذ مال، اگر این عقد باشه اخذ مالی یا عقد باشه یا غیر عقد هر چی میخواد باشه، این قبیل معاملات اخذ مال در مقابل رفع ید از حق و اثبات حق بیش از این لازم نداریم که این راضی باشه که اون چیزی که مال اوست حق اوست یا اختصاص اوست این رفع بشه ساقط بشه و دیگری بتونه تصرف کنه در این، ولی کی این رضا رو میده؟ وقتی که اون ثمن رو مالک بشه، اونم قصد تملیک ثمنش داره تا اینکه ایرازی بشه، پس هم اون مالک شده چون تملیک رضای به تملیک داده، هم این رضای رفع حق خودش کرده رفع اسقاط حقش کرده، چون واقعا هم بیش از این نمیخواسته، میخواسته در مقابل تملک او این در اختیار او قرار بده او بتونه درش تصرف کنه. حالا زاهد بر این خیال میکرده اینجا عنوان بیعم صادقه، انشاء عنوان بیعم کرده، خب این انشاء چیز قصد زاهدی است که یک یقع لغوان، مثل خیلی از قصود زاهده در عقود فرض کنید کسی قبلا هم گفته شد مالی را میفروشه به دیگری، خیال میکنه این مال مال خودشه تملیک میکنه، یا این مال مال مثلا پسرشه تملیک میکنه به عنوان اینکه یقع عن ابنه، بعد معلوم شد نه این مال مال خودشه، بالاخره قصد تملیک این رو کرده، این لیقع لابنه یا یقع لنفسه این قصد زائدیست لا یقع لغو، چون خلاف واقع مال ابنش خیال میکرد مال پسرش، قیودی که خارج از حقیقت قصدیست و اضافهش مخل به اون قصد اول نیست، اینها موجب بطلان اون قصد نخواهد شد، اون قصد اثر خودش خواهد داشت. قصد این که حالا این حق این شیئی که لیس مالن بل مثلا حق اختصاص داره یا فقط حرمت تکلیفی داره ولی منوط به رضا، این راضیه این در اختیار او قرار بگیره و حرمتش رفع بشه و حق اختصاص ای ساقط بشه در مقابلی که او تملیک کنه، پس یکونو دادن مجموع در مقابل گرفتن مجموع صحیح هم داره. این نداریم اینجا بگیم اینا در اون بعد که ملتفت شدن بیان در ما یملک یکونو مالن صحیح هم و در اون یکی دیدن پس بدن به هم خوش، چرا پس بدن؟ این راضی بوده به این، به همین که این مال را در مقابل رفع ید و اسقاط حق این مال را بگیره از اول بود تن داده بوده و رضا بوده و این ضمن اون قصد بیعش متحقق شده بوده به عنوان اقل ضمن اکثر. پس بنابراین بله دیگه عرض کردیم که آقا این فتوا دادن که صحیح هم، چون بعض وقتا غرض عقلایی تعلق میگیره به همین چیزهایی که رئیسه، غرض عقلایی اوسع از مالیته، اینجور نیست که همه اغراض عقلایی دارمدار مالیت باشن، مالیت یکی از چیزهاییست که موجب غرض عقلایی میشه، غرض ممکنه غرض عقلایی کسی این باشه یه چیزی که مال نیست به دست بیاره و اون کسی هم که حالا این در اختیار اوست و این حرام شرعاً بدون اذن او تصرف کنه یا حق اختصاص داره او در اون مال، دست نمیکشه از این حقش یا از این حکم شرعی خودش که حرمت تصرف دیگری است بدون رضاش و اذنش، مگر اینکه پول بشه راضیش کنه، تا پول ندی راضی نمیشه، اینجا در حقیقت این پول میده که او راضی بشه این در اختیار قرار بده، این رضای به دادن پول و تملیک پول و او رضای به این که حالا حقش ساقط بشه، این دوتا در ضمن بیع مجموع در اینجا هست، پس فرض این که المعامله تقع باطله فی المجموع چرا؟ فقط در نصفش میشه بیع، در اون نصف اسمش نمیتونیم بذاریم بیع، اسمش بذاریم اخذ مال در مقابل اسقاط حق، اخذ مال در مقابل اسقاط حق، تعبیری است که خود فقهام گفتن در باب بیع در باب میته، گفتن بیع میته لا یجوز، ولی اخذ المال فی مقابل اسقاط حقش از میته یجوز.
خود مطمئن بیعی که داره از
اکالت اهم از عقد یا اخص از عقد؟
همونطور که عقیده اهم
عقیده هم اخصه. بله، پس بنابراین اینم بیان سوم، که بیان سوم هم این شد که ما پس به این سه بیان، در بیان اول میگفتیم اصلا اگر مالیت اخص نشده باشه در تعریف بیع، اینجا بیع از حقیقتا، چون در بیع اخص نشده اصلا مالیت، بلکه اخص شده واگذار کردن شیئی که متعلق حق اختصاص من باشه به دیگری و رابطه اختصاص رو منتقل کردن بیع. این یه بیان بود که متوقف بود بر اینکه در تعریف بیع مالیت رو اخص نکنه. بیان دوم عقدیت بود که بگیم این خب بیع نیست ولی عقد، خود واگذار کردن این چنین رابطه به دیگری، گرچه لیس مالا فلیس بیعا لیکن نو عقد او هو العقود میگیره. سوم اگر از اونم تنزل کنیم و بگیم عقد هم در اینجا نمیشه بهش تمسک کرد به او هو العقود، خب بالاخره این مقدار خود فقها هم اجماع کردن و گفتن در اون مسئله، حرف صحیح هم هست که اخذ مال در مقابل اسقاط حق، اخذ مال در مقابل رفع ید و اخذ مال از همه دیگه پایین پستر بشه، این رابطه اخذ مال در مقابل رضا که رافع حکم تکلیفی حرمت تصرف، راضی بشه او که من در این مال بتونم تصرف کنم و بردارم در این شیء، نمال در این شیء بتونم تصرف کنم، در این میته رضای به این که من بتونم این میته رو بردارم و تصرف درش بکنم، این رضا موضوع ارتفاع حکم حرمت شرعی است. اخذ مال در مقابل این رضا، من رضای خودم رو مالکم، رضا رو نمیدم بی خودی تا کسی مالی به تعلق نکنه من راضی نمیشم. این رو خود آقایون هم در باب بحث میته بود و امثال میته گفتن، یعنی مال ایسا به مال ایسا له منفعت محلله حالا عرفا یا شرعا، گفتن اونجا میشه این چنین معامله ای کنه و این صحیحون. حالا عقد نباشه از قبیل همون رضای مشروطه، رضای مشروط عقد نیست، من راضی میشم اگر تملیک کنی به من، من راضی میشم که تو تصرف کنی در این، دیگه عقد نیست، این رضای مشروط، اذن مشروط، رضای مشروط، رفع ید مشروط، اسقاط مشروط، خود اسقاط هم فعلی است مثلا. حالا این چنین چیزی که جایز شد در اونجا، اگر فی نفسه جایز شد که جایز بدون شک، در جایی که مجموع را میفروشه دو نفر متبایعین، مجموع ما هو مالون و ما با میته را داره میفروشه به یک ثمنی، خب بالاخره اینی که مجموع را میفروشه این مقداره که قطعا در ضمن قصد بیع مجموع داره نسبت به میته، که بالاخره ای واگذار راضیه ای واگذار بشه به دیگری در مقابلی که او تملیکش کنه، چون بیع درست مفهوم بیع بیش از این مقدار درش خابیده، مفهوم بیع درش خابیده مبادله، انشاء مبادله و تملیک در مقابل تملیک، خب اینجا این مفهوم اضافی رو این آقایون انشاء کردن، بالاخره کسی که تملیک را راضیه، راضیه بینه که در مقابل تملک و تملیک ثمن، این مقداری از ثمن رفعیت کنه، از چون بالاخره ضمن تملیک عبارت است از رفعیت و زیاده، هم رفعیت کرده از مال خودش در باب بیع، هم اون مال خودش را هم قطع کرده از خودش، هم وصل کرده به دیگری، تملیک کرده به دیگری، خب این تملیکش در اینجا واقع نمیشه چون مال نیست، بیشتر از تملیک مثلا اینکه مال باشه، در اینجا مال که دیگه تملیک انجام میده، ولی اینکه رفعیت کرده ما اون رابطه خودش را اختصاصی داده که با خودش داشت، این رقعت کرده و در اختیار دیگری میده، اینه که بالاخره این شابه دال و کاشف از رضای بر این هست. خیلی خوب، پس به این عنوان یقع صحیحا، چرا یقع باطلا؟ چرا بگیم به اینجا در این نصف یا در این فرض کنید میته که فرض کنید نصف اون مجموعه اصلا معامله باطل است و این دو تا بایستی پس اون باقیش بر اختصاص ای باز پس بده به ای، اینم معادلش رو مثلا از اون چیزی گرفته در مقابلش اون ثمنی رو که اخذ، چیزی رو که اخذ کرده، مالی رو که اخذ کردن، بایستی باقیش بر بر که مشتری برگردن به مشتری، جایی که اون عنوان دیگری که یمکن ان یقع صحیحا ضمنا مقصود متبایعین هست، این قاعده کلی است، هر جا که یک معامله فاسد شد، باطل شد به سبب، اگر در ضمن اون معامله یه عنوان دیگری مقصود بوده که اون عنوان دیگر به تنهایی هم موضوع صحت یقع صحیحا، هر جا نه اون عنوان دیگری که بخوام صحیح بکنیم او ضمنی نیست، او یک فصل مختص به خودش داره که اون فصل در این متحقق نمیشه لایق آسان. مثلا جایی که بیع یقع صحیح باطلا نمیتونه بیع خود عوض بیع صلح بشه یا عوض صلح بیع بشه. چرا؟ چون بیع و صلح هر کدوم یه فصل مختص به خودشون دارن که اون فصلاشون خراب بکنه کاره. کسی که راضیه به بیعه راضیه به مصالحه نیست، چون مصالحه درش یک تنازل و تصالح و امثال اینا در بیع این اخذ نشده، کم و زیادش ازش میگذره، در بیع اخذ نشده گذاشته از کم و زیاد. اما اگر یه جایی اون عنوان دیگر یه عنوانی بود که در ضمن عنوانی که وقع باطلا به فقدان بعض شرایطه، اون عنوان در ضمن او هست و این عبارت این عنوانی که وقع باطلا و انشاء شده عبارت از اوز و زیاده، این زیادش هم مخل نیست، یعنی عدمش اخذ نشده در او در صحت او. اینجا این عنوانی که وقع انشاء کردن که عنوان بیع باشه لا یمکنه یقع صحیحا چون لیس مالا، ولی انشاء بیع مستلزم اینه که این دو نفر راضی هم این که این رفعیت کنه از این مال در مقابل اینکه ثمر رو مالک بشه، مقابل این رو عقد کنه و این مقدار کافی است در تحقق اون معامله دیگر که عبارت از چیه؟ از صحت اخذ مال در مقابل رضای به این که او بتونه در این تصرف کنه. این رضا رو که داده مشروط داده به تملیق، اونم که اون شرط رو متحقق کرده که تملیق کرده این ثمر رو در مقابل اینکه راضی بشه او در این مال تصرف کنه. پس این چنین جایی دیگه نبایستی قائل به بطلان مطلق شد، بلکه بایستی قائل شد به این که لا یقع بیعن لکن یقع اخذ المال و اکل المال فی قباله جائزن و حلالن، چون در اینجا در صحت و حلیت اخذ مال بیش از این لازم نیست که او قصد تملیک بکنه در مقابلی که این راضی بشه این مال در اختیار او قرار بگیره. قصد تملیک کرده، اینم راضی شده این مال در اختیار او قرار بگیره، بیش از اینم قصد کردن، یعنی قصد کردن که این مال هم مثلا عنوان بیع هم برش منتظر باشه که این قصدشون زائده و لغوه مضر نیست، یعنی این قصد لا یقع صحیحا ولکنه لیس مضرا. پس بنابراین میشه به این بیان سوم هم گفت بالاخره معامله در مجموع یقع صحیحا، و اینجوری نیست که حالا باز اینا استرداد کنن و بعدم تبعوض صفقه لازم بیاد در اون ما یقبل الملک که وقع بیعن، اینجا هم تبعوض صفقه بشه اونم خیار بشه، نه معامله تام است، این اسقاط حق کرده رفعیت کرده در مقابل اون چیزی که از اون مالک شده، اون قسمتی هم که بیعه بیعه تمام عیار، معامله در مجموع یقع صحیحا به این انواع. اینم بیان سوم تبعوض عقد بیعه مستلزم خیار نیست، تبعوض صفقه مستلزم خیاره که او خلاف غرضش بشه، خلاف غرضش نشد همون مجموع را گیرش آورد آمد. بنابراین اینم بیان سوم که دیگه این بیان سوم اقل البیان هاست، یعنی اگر اون دو تا رو قبول نکنیم این سومی دیگه نمیشه انکار کرد. آن وقت این مطلب در عرض کردیم مخصوص به مال لا یقبل المالیه و الملک عرفا نیست، بلکه در اون اشیائی که لیس مالا شرعا لعدم منفعت محلله فیها مثل میته و امثال اینها میاد، گرچه مال باشه آخر، بلکه در خمر و خنزیر هم میاد، ما نه شارع انها، اگر در باب خمر و خنزیر ما گفتیم روایات نهی فقط نهی از عنوان بیع کرده، نه عنوان نه اخذ مال به هر عنوانی، حتی به عنوان اثبات حق یا رضای به تصرف دیگری، که دیگه این مربوط به اون اینکه ما مفاد اون نواهی را ببینیم، بحث دیگه فقهی اثباتی است که نواهی که در باب بیع خمر لعن از بایع خمر و خنزیر آمده و روایات دیگری که آمده، ببینیم این روایات مفادش چیست، آیا فقط میگه عنوان بیع جایز نیست، معاوضه و جایز نیست، یا هر گونه اخذ مالی در مقابل رفعیت از این شیء خمره جایز نیست، شیء که خنزیره جایز نیست، این دیگه مربوط میشه به اون روایات، یا اصلا روایات این نیست، بلکه بیعش رو برای خوردن حرام کرده، اما اگه کسی بیع بکنه نه برای خوردن، اصلا اونجا رو نمیگیره، حتی بیعش هم جایزه، این دیگه مسلک خیلی بازتری میشه که طبق این مسلک قرار خرید و فروش الکل هایی که در حقیقت اینا خب مسکرن دیگه، الکل های مسکر، ولی برای غرض های طبی، برای غرض های غیر اکل و شرب این هم جایز، بیعش هم میشه جایز. این دیگه مربوط به مقدار استظهار از اون ادله است، از ادله نهی از بیع خمر و لعن بایع خمر و بایع خنزیر رو چی استفاده میکنه. آیا میخواد بگه کسی که اینه در مقابل مال به دیگری واگذار میکنه برای خوردن، این هر شکلش حرامه، اخذ مال در مقابل رفع ید اسقاط حق هم حرامه. اینو میفهمیم این معنی قهرم قید میزنیم به من یرید و من ما یعطا من اجل الاکل و شرب، یا من در راه منفعت محرمه باشه. پس بنابراین حتی بیعش لغیر این غرض جایز میشه، تا چه رسه اخذ مال در مقابل رفع ید لغیر این غرض، و رفع اخذ مال در مقابل رفع ید لغرض الاکل و شرب هم حرام میشه و سحت میشه طبق اون روایات، تمن خمر سحت گرچه بیع نباشه. فرق میکنه کیفیت نتایج به اختلاف استظهار از اون روایات که از کنی بحث اثباتی زیر واسه دائر مدار اون نواهی را ببینیم. مفاد عرفی و متشرعی اون نواهی چیست؟ آیا نهی از عنوان بیع فقط مطلقا ولو لغیر اکل و شرب لغیر المستحب، یا نهی به عنوان دادن به این غرض اکل و شرب که غرض محرمه، دادنش به هر عنوانی، چه به عنوان بیع چه به عنوان رفع ید از حق و امثال اینها و اسقاط حق، یکون و حرامه و نتیجه میشه که بیعش تا چه برسه به رفع ید برای غیر این غرض دیگه حرامی، یا اینکه نه همه این وجوه حرامه، از اون نواهی استفاده میشه، هم بیعش حرامه، هم اخذ مال در مقابل رفع ید از حقش حرامه، هم به عنوان به جهت منفعت محرمه حرامه، هم به جهت منفعت منافع دیگری که حرمت تکلیفی نداره مثل تبابت و امثال اینها، تسمید در خنزیر مثلا، فرض کنیم گوشت خنزیر میشه توی سمادهای کیمیایی شیمیایی به کار گرفت مثلا، یا برای کود شیمیایی استفاده کرد ازش، خب بیشه حرامه به این عنوان، برای این هم حرامه، چه بیعش چه اخذ مالش، که دیگه این معنای اوسع نهی این میشه که تمام انحاء اخذ مال در مقابل خمر و خنزیر، چه برای خوردن و منفعت به قصد منفعت محرمه چه به غیر قصد منفعت محرمه، تمام اینا میشه حرام. اگر این سومی رو استفاده کردیم چی دیگه؟ این دیگه در این قسم از مال سب مال شرعا دیگه هیچ کدوم از این سه وجه جاری نیست، چون همون نواهی ادله بطلان همه این سه وجه، هر سه این سه وجه میشه، هم به عنوان بیع میگه باطل نه ارشاد به فساد دیگه، هم به عنوان عقد میگه ارشاد به فساد میشه، هم به عنوان اخذ مال میگه فاسدون اصلا ملکیت حاصل نمیشه سحتو. و اما اگر یکی از اون دو وجه دیگر استظهار کردیم، اون وقت دیگه نتیجه فرق میکنه. اگر گفتیم فقط بیعش حرام شده مطلقا، حالا ولو لغیر من یریدن، ولو برای کسی که میخواد استفاده های غیر اکل شربی بکنه، پس و اخذ مال در مقابل رفعیت حرام نشده، پس میشه اخذ مال در مقابل رفعیت حتی برای کسی که میخواد بخوره، من نمیفروشم به او ولی میگم اخذ مال میکنم در مقابل اینکه رفعیت کنم از حق خودم، حق اختصاص خودم در این خرد در این. البته بعیده این قطعا مشمول لعن الله بایعها، این رو هم میگیره کسی که میدونه داره میده به کسی و شارع که دنبال اون عناوین حقوقی نبوده در این نواحی، ولی بالاخره این حرف گفته شده اونجا هم گفتن بعضی ها، اخذ ما در مقابل رفع ید از اسقاط حق میشه جایز حتی لمن یشربه. و اگر اون معنای دیگر استفاده کردیم که مقصود در اختیار گذاشتن چه به عنوان بیع چه به عنوان رفع ید از اسقاط حق در مقابل کسی که بخواد ازش استفاده شربی و محرم بکنه، پس بنابراین حتی فروشش برای غیر این جهت یکون جایزه. بیع این الکل ها امروز در این داروخونه ها بحثه طبی دیگه میشه بیعش هم میشه جایز، نه فقط اخذ مال در مقابل اسقاط حق میشه جایز، بلکه بیعش هم میشه جایز اگر به قصد اون منافع دیگر باشه و یا واقعا در راه اوها باشه، یعنی مقدمه برای خوردن و ارتکاب اون منفعت محرمه در کار نباشه. بالاخره در اون قبیل از مالیس به مال مثل خمر و خنزیر مسئله مربوط به مقدار مفاد ادله نهی. اگر مفاد ادله نهی مطلق اینها رو حرام کرد برای مطلق اغراض، لا یجوز دیگه، اخذ مال هم لا یجوز. و اگر نه مقید بود، وقت طبق هر کدوم از این دو قید دو نحو تقیید نتیجه فرق میکنه. این بحث در جهت اول از این دو جهت، مالیس به مال عرفن. حالا جهت دوم، فرض کنیم ما قائل به بطلان شدیم، قائل شدیم برای این که بیع مالیس به مالن حتی عرفن، مثل همون حشرات و میته مثلا، بنابراین که میته مال نباشه عرفن، البته اینجوری نیست، مال و عرفن، بعضی از اقسام میته ها مال و. حالا مالیس به مال حتی عرفن اگر منزمن به مایکون و مالن فروخته شد، فقائل هم شدیم در بحث گذشته که یقع و باطلن فی مایکون و فی ما لا یکون و مالن. حالا بحث در اینجاست که فی مایکون و مالن یقع و صحیحن یا در فی ما یکون و مالن هم لا یقع و صحیحن، چون در اینجا یه شبهه آمده سبب شده بعضی از بزرگان قائل شدن برای که فی ما لا فی ما یکون و مالن هم یقع و باطلن. به این ترتیب اینجا میشه اشد از بیع ما هو مالون شرعن مع مالیس مالن به مالن شرعن. اونجا در ماکان مالن گفتیم اجمع و برای این که یقع و صحیحن، در اینجا شبهه هست که این شبهه سبب شده بعضی مفتوا دادن که لا یقع و صحیحن حتی در اون مقداری که مالون ملکون. این بحث دیگه بحث فرداست. شما سبب تمام شد.